منطق حکومتی 18 مرداد 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. در ادامه روایات وارد باب دوازده باید بشون، درسته؟
باب و جواز ابدال درهم خالص به درهم مخشوش و اشتراط سیاقت خاتم علی صاحب المخشوش. این که جایزه تبدیل کنید درهم خالص به درهم مخشوش و شرطی برشن خواهید اون درهم خالصی زیاده داره بخاطر اون زیادش شرطی بکنیم بر صاحب درهم مخشوش که یه اهلش تریه بسن.
حالا اول از همه بیم رو فهم خود صحبت های، یعنی یه درهم مخشوش مساویه با یک درهم خالص نیست. یعنی محور چیه؟ میزان طلا و نقره داخل این هاست. بحثی که دیروز هم مطرح کردیم همین محور بود. اصلا ما کار نداریم که شما چقدر اعتبار کردیم میزان خالص درهم طلا و نقره داخل این ها رو ما محور قرار میدیم. و اگه این باشه، خب طبیعتاً اشتراط سیاقت خاتم علی صاحب المخشوش معنادار در صورتی که علاته میزان نقره‌ای که توی اون درهم خالص هست بیشتر بشه از درهم مخشوش، یعنی هر دو هم وزن باشن. خب
محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن خزعی عن ابی صباح صباح الکنانی.
خب ما یه محمد ابن خزعی داریم، یک ابی صباح الکنانی داریم، درسته؟ ابی صباح الکنانی مشکلی نداره؟ امامی صلاح هست؟ ولی محمد ابن خزعی محل دعواست. خب ویژگی مهم محمد ابن خزعی چیه؟ با اینکه گفتن خط قلوبه سر راسته دوباره، خط قلوب با سر راف یکی بشه این خیلی نکته داره. سر راف جماعت بانکدار معمولا دنبال چیه؟ دنبال آرامش فضای اقتصادی. سر رافی که افتاده تو خط قلوب یعنی میخواد حکومت عوض، یعنی زده دیگه به سیم آخر. آها حتی قلوب خط مقابله و معارضه واضح با حاکمیته، هیچ ابایی هم نداره از دیگه درگیر چه. مثل علی صیرفی دیگه، علی صیرفی از کی داشت باز دوباره نام میکرد؟ هم مفضل. مفضل کی بود؟ از خط قلوب بود دیگه. اینا رو من تو جهنشناسی حدیثی رو خوندی یا نه؟ اونایی که نخوندن حتما اون پیشنیاز دارن. من الان دلیلی که اصلا در مورد روایت توضیح میدم یک کلمه میگم مفضل دیگه، من تصورم اینه که شما دیگه کلن تا تهش خوندین علی صیرفی مفضل یعنی چی. خب آقا دوباره تاکید کنم دوستان، اگه پیشنیازه کلاس رو تینه کردن لطف میکنن تینه میکنن، من فرض رو بریم گرم بگه نه انا روایت خوندن ما خیلی معنادار نیست. من دارم میگم یک جریان انقلابی وجود داره، این جریان انقلابی دنبال مبارزه مدنیه مرجع زمین داره این حرفا. اینکه محمد نفوذل از خط قلوبه برعکس تو این رو تو این بحث به نفع ماست، به نفع این تحلیله. این که صرافه و خط قلوبه دوباره تاکید کننده و اینه که بخشی از جریان انقلابی اون دوره جریان صرافای انقلابی بودن. صراف انقلابی دنبال چی هست؟ بی اعتبار کردن حاکمیت از نظر اقتصادی. این چیزی که اینجا گفته شده داله برای اینکه یک درهم مساوی یک درهم نیست، حاکمیت هم بیاد بگه این یک درهم غیر از این یک درهم و بعد نگاه کنیم این تو چقدر طلای تو چقدر مهر است. آره البته ما روایتی داریم که وزن میکنه، عرض کردم نگاه کنیم همیشه این روایت میبینید دوباره روایت مقابلش رو در نظر میگیره. روایت مقابل هم داشتیم یا نه که یک درهم مقابل یک درهم قرار میداد، وزنم به وزنم قرار، چه عددی چه وزنی. اگه میگه آقا تو بازار دارن اینو با اون معامله میکنن قبول میگن. خب شما میگه اگه محور میخوای مقدار طلا و نقره خالص داخلش قرار بدی نباید اجازه بدی درهمای قله و مقشوش با هم دیگه مبادله بشن، درسته؟ الان ما پس بنابراین یه مشکل اساسی داریم توی تحلیل. اگه این روایت قبول کنیم که این روایت دقیقا موافق روایت باب اوله که میگه اصلا ما کار میار کنم داریم میزان واقعی طلاق ناقه داخلی، دوباره با اون روایتی درگیر میشیم که میگه خب اشکال نداره کلن در همای مخشوشه رو با هم دیگه وزنی معامله کنیم. ما چیکار کنیم؟ روایت معارض هست یا نه؟ همه ساکت هم هست یا نه؟ هست نه، اما معارضه ای که بقیه آقایون هستن دومه، ما اصلا از این زاویه دیگه ای وارد بحث شدیم. آیا مسئله اساسی در روایات ما که میگن وزنم به وزن، یعنی وزن خالص طلا و نقره یا وزن خود درهم و دینار، یعنی اونو اگه حاکمیت با این دیناره دیگه استظهار ما تا جلسه قبل چی شد؟ جنبندی ما روایات چی شد؟ یکی بگه؟ آها نه وزن خالص، وزن خالص خب گفتیم یعنی چی؟ وزن خالص شما که نمیتونید بیایی ذوب کنید
درصدش. آها میزان درصد خلصش
رو خب نه دیگه میزان درصد میگه بقا برو با طلا مقابله کن، در دینار با درهم و طلا، در دینار رو با نقره برو مقابله کن، یه راست اینا رو نیا. اگر خواستی بعد وزن اینا با هم دیگه یکسان باشه، اما یه جاهایی میبینی تسامح داره دیگه، میگن آقا من درهم کوفی رو در مقابل درهم شامی با تو مقابله میکنم، حاضرم باید معامله بکنم، در صورتی که درهم یوسفی و قله رو تو با هم مقابله بکنی وزنم به وزن. خب اصلا اینا خیلی معاملهش اولا قراریه شد، درسته؟ ولی اهل بیت اینم اجازه دادن. دوباره میگیم توی همون فضای شبیه به فضای انفال، شاید حکم اولیه شما این باشه که آقا من اساسا خلق پول قبول ندارم، ولی بالاخره خلق پول شده تو جامعه دارن همه استفاده میکنن، شما چجوری میتونی مقابله کنی با پدیده که تو به شکل انقلابی با هیچی کنار نمیاد؟ خب حالا سوال از اینه، این جریان خط قلوبی که اکثرشون هم صرافن، یعنی شما الان رفتی یه جریان انقلابی رو انداختی صرافا رو آوردی، علی سیرفی که پدر اینا بوده، محمد بن علی سیرفی جز بزرگانه، بگیم دیگه بزرگ خط قلوب محمد بن علی پسر این آقا که ما اصلا گفتیم روایات این بر نقاط رو قبول نمی کنیم. الان اینجا هم محمد بن فضیل رو جز خط قلوب جناب صاحب رسائل آورده جز روایت اول. این روایت پس به اینجوری نگاه نکنید که خب اشکال نداره دیگه، سغلی ها در خاتم، اونجا درهم تازج، این بر درهم چیه؟ غله. درهم تازج خب بیشتر داره که نه، تصور اولیه دینه تازج و غله هم بزنه، غله قش داره، مقابل قش دیگه میگی مثلا من چون بیشتره باره برو این کار بکن. اول سوال اول کی گفته درهم تازج هستن؟ قش تازج تازه هست، درهم تازه کدوم درهمه؟
تازه
زرب شده، نقره سفیدتره دیگه، و ولی تو بازار بیشتر قبولش دارن، تو بازار این درهم تازه‌جر رو میخوان. یا تازه رو میخوام. یعنی بازار من راحت میتونه تصویر کنه که چه خبره. خب بریم. غله معروف شده که درهم چیه؟ غلاغش داره. غل شد همون غش. غلاغش از اینجا میاد. آقا این دیگه یکی از جرثومه دیگه. اصلا کلا ضرب المثل غشه. یه این درهم که درهم این غشیه. خب 14 این بعضی گرفتن تو عرض اخراس بعضی بیشه ای ندارم. خب ما ایجدر هم نریم یواش یواش. باب 15 رو بیاریم که اگه شما میگین پس من برام درهم و دینار، اصلا درهم و دینار مهرنی وزنم به وزن منظورم میزان واقعی طلا و نقره، اصلا کلا شما به پول کمه کاری نداره در این حال که کار داری. دقت کردی؟ نهایت دیگه میگه آقا اگه درهم یک درهم مقابل یک درهم، یک درهم در مقابل دو درهم نشه. خب شما اون موقعی که وزنی داری معامله میکنی یک درهم با دو درهم موازنه میکنی یا نه؟ میگه اشکال نداره اگه درهم و وزنی خواستی مبادله بکنی. اگه تو بازار درهم یک درهم بود یک درهم، بازار واقعا یک درهم و یک درهم میدونست، من قبول دارم. اما اگه بازار یک درهم و یک درهم نمیدونه، این دوتا رو با هم دیگه مبادله وزنی میتونید بکنید. یعنی تصور همه اینه که درصد آلیاژ هم آلیاژ 90%. نکته اینه بر اساس همین تصور دوباره در همون مخشوش داره معامله میشن. حضرات این نوع معامله رو هم اجمالا تایید کردن، هر چند که میخوام باهاش مقابله بکنم. درسته؟ پیچیدگی موضع اینه، از یک طرف در همون مخشوش و وزنی معامله کردنش رو باش کنار اومدین، از یک طرف دیگه اولا خود همون معامله وزنی خودت مقابل است با کمیت. درسته؟ چون شما میگه درهم یک درهم نیستش که وزنی معامله کنی، که بازار هم وزنی معامله میکنه. به عبارت دیگه که شما مبادله وزنی رو قبول کردی، روی مخشوش اومدنش هم اجمالا قبول کردی، ولی از اینجا به بعد شما نگاه میکنی که آیا واقعا خود میزان فلزه و ذهب مهمه یا نه. باب 15 یه مقدار تسامح نشون میده تو این قصه. اینو بذاریم بعدن خودتون مطالعه کنید و اگه کسی نکته‌ای داره به من بگه. باب 15 رو ما خب که تو باب 15 میگن آقا تا جمع ممکن سعی کنه اگر که اون خودی فزده است با چی مقابلش کنیم؟ با دینار. اگه طلاست با درهم، چون مقدار معلوم نیست دیگه، مقدار طلا و نقره تو دینارا معلوم نبوده، شما وزنی معامله بکنی معلوم نیستش که بالاخره ربا بشه یا نشه، که میشه احتمال همین. خب توی تراب هم همین رو گفتن که آقا وقتی داری تراب سیاقت رو میفروشی چه کار بکنی؟ باب و جواز به اسرو استراب چیه؟ همون استراب رساسه. بابی افتن کلن ادبیات فنی عربی به شدت متأثر از فارسیه، به شدت، چون فنون از حوزه فارسی وارد اون زبان شده. خب نوبت اول رو بخونیم. نوبت کی بود که نماز قبلی رو خون؟
محمد بن یعقوب بن علی بن ابراهیم عن ابی و عن محمد بن اسماعیل عن الفارس بن شازان جمیعا عن ابن ابی حمید عن عبد الرحمن بن حجاج عن ابی عبد الله بن اسلام.
خب چی شد؟ راوی کیه؟
دو تا جانب کلینی از علی بن ابراهیم از ابراهیم و از محمد بن اسماعیل از طریق فضل بن شازان که هر دوی مزرگوار یعنی فضل بن شازان را اون مرم ابراهیم بن نشان ابراهیم بن هاشم این دو مزرگوار از ابن ابی حمید نقل کردن. از عبدالرحمن از علی عبدالله است.
خب
این دو طریق اینجا در حیر است.
خوبه دیگه.
آلیه.
ما عبدالرحمن ابن حجاج رو فقط تو روایات مربوط به صرافی و بی و اینا به صرافی زیاد داشتیم. چرا؟ چون خودش تاجره، پارچه شاپور میفروخته، پارچه حریر ایرانی و یا استابوری. خب
سرب یو شراب الفزه در مورد سرب که گفته میشه یه خدیده میشه با نقره. حالا اذا کانت غالب و علیه این سرب فلا بست داده.
خب میگه اگر که چون اینا غالب قاطی بوده، روایت بعد هم اینو توضیح میده دیگه از یونس از معاویه که معدنش وقتی که خالص سازی میکردین یه مقدار فزه قاطی داشته. میگه اگه غالبش سرب باشه وقتی با فزه مقابله میکنیم میزان فزه که میدی بیشتر قطعا از اون فزه که داری، بقیهش مقابل سرب قرار میگیریش. فزه که بحث دومه این منظور درهمه دیگه، مشخصه درسته دوستان؟ داره با درهم مقابله میکنه سرب، هیچ ایرادی نداره.
آها
نکته اساسیش فقط یک مسئله است که تو معدن، من فقط این رو از این باب گفتم که معدنی که میرفته سرب توش تخلیص میشده نقره توش بوده، همین و نه بیشتر.
چون اونجا اشاره
به
این نشده،
تو روایت بعد اشاره شده بود دیگه، روایت دوم اشاره شده به این. خب
از قالب که میگه
اینجا همچنان داره میگه آقا من کالای واقعی دارم نگاه میکنم، سرب سرب، نقره نقره، طلا طلا، خلق پول بی خلق پول، خلق اعتبار زیادی بی خلق اعتبار زیادی. خب نه نخونیم بریم بابی ایجده، یه بابی ایجده رو بخونیم.
باب عند المخشوشات اضافی از جنسی فلا بد من زیادتا تقابل القش و حکم البی به دینار غیر در.
میگه اگه درهم مخشوش رو داری میفروشی به درهم توی طبعا منظور اینجا خرید فروش چیه؟ عددی نیست دیگه، خرید فروش چیه؟
وزنی.
چون اگه عددی باشه در یک درهم دیگه بیاره همون دیگه، اومده درهمه تو بازار معلوم شده که این درهمه گیر داره.
از یه زیاده ای که مقابل اونش قرار بگیره بذاری
روی اون درهم هر شوشی کرده. خب ما قبلا تو این بعضی یک روایت خونده بودیم که روایت دوم، بابا دیدیم که روایت دوم الان درسته؟
روایت
بر رساس فقال ار رساسو باطلا. اونجا چی داشتیم تحلیل میکردیم؟ قلت لعبی عبدالله درهمو به درهم بر رساس، یه درهمیه قطعی ناخالصیش سربه. خب یکی توضیح بده چرا قطعیش ناخالصی سرب، چرا قطعیشون سرب ریختن؟ بعدی جلسه قبل یه با مرور بکنیم. خب یعنی اول چجوری بود درهم ها؟ اول درهم اندازش معلوم بود، بعدن اومدن یواش یواش یک مقدار
از
الان دو نخود از 27 از 27 تا حبه دو حبه سه حبهشو کم کردن، ولی ضرب که میزنی خیلی واقعا اندازه تکون نمیخوره. ولی بعد یه مدتی که از 3 تا 4 تا مثلا کمتر بشه 5 و 6 تا بشه دیگه واقعا اندازه تغییر میکنه. خب وقتی که بعضی تغییر کرد اومدن چیکار کردن؟ یک ذره کم سرب بریزی وزن یکسان میشه، اما این معلوم نمیشد. بعد یه مدتی هم که سرب دیگه مقدار سربا زیاد شد و اومدن برای اینکه سرب رو کامل بریزی معلوم میشه اومدن چه قاطی کردن؟ مس قاطی کردن، یعنی مس رو با یه مقدار مس ریختن بقیه‌اش رو سرب ریختن، یه ذره سرب ریختن دوباره هم بس شد. خب شما معامله در اینکه بکنی چه اتفاقی میفته؟ سرت کلا رفته. خب اینا بیان وقتی معامله بازه اونجایی که ما داشتیم میخوندیم در همه قله، در همه تازه، در همه مثلا کوفی، در همه دمشقی گفتش که ببین میزان ناخالصی چقدره این بر همون مقدارو بذار. اصلا یه افانا درهم و با درهم وزن میکن، درسته؟ اینجا چه کار میکنه؟ رساس باطلان این هم همین داره میگه، یعنی درهم رو نمیتونی با درهم وزن کنی یه ناخالصی به اندازه ناخالصیش مربوطه، چون مقدار ناخالصی به شکل دقیقی معلوم نیست. ما که گفتیم به شکل دقیق معلوم نباشه اشکالی پیش نمیاد، درسته؟ از نظر قواعد اولیه شرعی اشکالی پیش میومد؟ نه. رصاصش بیشتر بود، رصاص مقابل فزه، فزه بیشتر بود، فزه در مقابل رو.
نه
من
با
هم دیگه مساوی نیستن، درهم به درهم هم بزن. میگه برای اینکه ما چون از درهم به درهم ما الفزه تو به فزه داریم میگیم، یا از درهم به درهم، همه دعوای ما همینه. روایت اول باب میگه الفزه تو به فزه، ولی بعدا میبینیم از درهم به درهم داره مقابل میشه، حتی اگه توش قش باشه. بعد اینجا روایتی که میگه بر رساس باطلان، الرساس باطلان یعنی از درهم و به درهمی که مقابلش رساس بخوام قاطی کنیم و یه چیز اضافه کنیم چی میشه؟ باطل میشه، درسته؟ حالا ببینیم روایت اول چی میگه؟ از ساق ابن عمار دیگه، درسته؟ از ساق ابن عمار هم چیه؟ دوباره سر را
چون به من که قرط و نهو اونجا هم معنی نمی کنه که باید توجیه دراهم بین حل فرد تنشتری به فلوس،
یعنی بین ها بین ها فرد یعنی چی؟
یعنی تفاوت وجود داره، یکی
برنجی برتری داره. درهم ها هم عرض نیستن، بین ها الفرض. آره دیگه، درصد آلیاژی اینا با هم دیگه فرق میکنن، برتری دارن بعضی از این آلیاژاش با اونهای دیگه. خب بازار با این با اینا چجوری تعامل میکنه؟ آها نه، دراهمی که بین ها الفرض چجوری داشت تعامل میکنه بازار؟
تفاوت چه میگیره؟
نه اوایل که تفاوت رو نمی‌کنه، اوایل حاکمیت جدید که میاد میگه درهم قبلی همه فاتحه است، به در نخور درهم من خالص درجه یکه، در این حال که میگه درهم جدیده بدتر از قبلیه، قبلی ها اسقاط میکنن از ارزش، جدیدی ها رو میاره حاکم، حاکم بعدی میاد دوباره درهم قبلی ها میگه درهم قبلی قبلیه خیلی بهتر بود، این که هر کی بیاد شروع میکنه به برتر شمردن اعتبار خودش. ولی بازار بعد یه مدتی صرافا با اونایی که حداقل قبلا بودن اون درهمی که مربوط به گذشته ها بوده تعامل واقعی میکنه، الان رسیده به یه دوره تعامل واقعی، یا اینکه حاکمیت یکم سست بشه که نتونه زور بیاره اعتبار خودشو غالب کنه. پس دقت کردین دوستان، غالب کردن اعتبار توسط حاکمیت نقطه قانونیه، اگر که حکومت قدرت غلبه ایجاد کردن در مورد اعتباری که درست کرده نداشته باشه این حرفو پیش میاد، مردم میرن میگن خب آقا این درهمی که از اون درهم ارزشش کمتره، این درهمی که از اون درهم ارزشش بیشتره، یه روزا این درهم بهتر بوده، بعدا این درهم چی میشه؟ بدتر هم میشه. دوران بالا و پایین رفتن حکومت ها همین، الان شما نگاه کنید که یه حکومتی اوضاعش خراب بشه ارزشش چی میشه؟ ارزش میان پایین، یه حکومت دیگه بهتر میشه از اون میره بالا، برعکس میشه همینطور. حالا حکومت های جدید که میومدن قبلا اینجوری میشده. خب
بله، میگه که ما این در آن میگه اینجوری بینشون فضله رو با فلوس معامله میکنیم که از دست فهمیدم لا
چه اشکایی دارم. حالا فلوس چی بود؟
معامله سیاه.
نه پولس معمولا پول سیاه پول مسیه. آره، چون آهن زنگ میزنه بعد یه مدت کاملا از بین میره، مس از زنگ هر چقدر آب بیفته هر چی بشه فقط چرک سیاه میشه، خیلی چرک میشه مس. خب ولیکن
حالا که امکان دور فضلم و بینه ما فضن و حاسم و زن فضل فجعل هم از دراهم الجیاد و خوز وزنم
بگذن. این اصلا کلا این چیز دیگه شد. اولا اینجا تأکید کرد این یک چیز دیگه شد، یعنی به نسبه به اون الرساس و باطلان اینجا داره صاحب اصلا این آورد بالاتر. این چی داره میگه؟
این همون
قدم کارشناسی یا هر چی فضای کارشناسی داره میگه که میزان ناخالصیش به طور متوسط اینقدر، اون مقدار متوسطی که کارشناسا دارن میگن، شما میگن ما بقیش چیه؟ سربه یا مابقیش نحاسه، که اینجا ظاهرا نحاس بوده مابقی، میگن همون نحاس رو بذار این بر، این برم درهمای خالص رو بذار با اون نحاس، این برم که درهمای ناخالص رو بذار بدون نحاس، وزن کن وزنم به وزن بفروش. این مقدار کمی هم که این مثله مختفران عینه و اساسا هم هیچ ایرادی نداره، دقیقا خلاف اون چیزی که تو روایت دوم داریم میخونیم که میگه الرساسو
باطل.
اونجا میگه النحاس ایراد نداره، این دوم میگه الرساس باطل. هر دو روایت هم اتفاق تعمار داره میگه نقطهش
تو همون رساس و نحاس رساسو در نظر نگیره معاملتون درست خیلی سنگیم
هاشیه بودن
قربان
میده کچیم،
یعنی این
رسالت
در نظر
نگیریم،
رسالت معامله باطل،
یعنی اصل
معامله
باطل، رسالتش بیارزش، رسالت که ارزش رو شده رسالت رو بشه من جمع میکرده دیگه،
درهم به درهم درسته،
ولی
اون
مازادش رو
در لحاظ
بسید. سوال اینه کسی که میگه از درهم و به درهم و رساس فقط از رساس و باطلان، یعنی از درهم و به درهم درسته، یعنی کلن پول قشدار و با پول بیغش هم وزن باید معامله کنیم، یعنی اگه تو بازار درهمای مخشوش هست که صدتوق و غیر صدتوق و با ناخالصی بالای 25% حتی داره معامله میشه، شما اشکال نداره جنبندید این باشه که این نقره هست، معامله نقره کن باش، از درهم و به درهم، پول پوله، درهم درهمه، یک درهم یک درهم، شما اصلا کلا اگه این باشه باید انقدر تعصب داشته باشه بگی یعنی چی وزنی داری که ما پول معامله، پول پوله، یک درهم یک درهم، شما میخواد کم باشه، میخواد کوچیک باشه، میخواد بزرگ باشه، توش ناخالصی باشه، توش ناخالصی نباشه، اصلا میزان نقره داخل اون چقدر مهمه؟ غلط کرده بازار داره 20 تا اعتبار در نظر میگیره، یک درهم یک درهم. این که شما میگی میگی نه اگه یک درهم یک درهم معامله کرد بازار کن عالی، بازار معامله کرده ببین چقدر تابع بازاری، اگه بازار قبول نکرد یک درهم تو رو به عنوان یک درهم وزنی معامله کنی، حالا طرف بگه ناخالصی ها اشکال نداره، اگه واقعا حاضر چون حاضر نیست درهم خالص نقره 90% و بیاد با درهم نقره 70% یا 65% معامله بکنه حتما نمی
کنه،
اعتبار بازار داده زیرش چرا میکنه دیگه، اگه خیلی حاکمیت فشار بیاره اون کارم میکنه، از اصل دعوا همینه، ما از ما جلسه قبل کامل این فرآیند توضیح دادیم، الان هم تو جلسه اشاره کردیم بکنم حواظ شما هایی کنم نبودش، اوائل اینطوری بوده دیگه، دینار و درهم همه خالص رو 90% تو دوره روم و دوره ایران باستان و دوره پیامبر اکرم تا زمانی که مسلمین یاد گرفتن ضرب سکه کنن، زر زمانی که مسلمان ضرب سکه گردن قش باره شد، چرا؟ اگه گفت این چرا؟ نه نه شیطان توی اونا هم بوده، اونا هم اگه میتونستن باش بیمستیم، اونا اگه میتونستن قطعا در برابر ناخالصی میزدن، اونا ارزه نداشتن باری کرد، چرا ارزه نداشتن؟ آفرین چون رقیب دارن، شما تو بازار رقیب داشته باشید سکه با ناخالصی بالا بزنی رقیب میاد سکه با خالصتر میزنه، تو کشور خودت سکه رومی دست به دست بین مردم خواهد چرخید، لذا توی بین عربا دینار ایرانی اساسا کسی معامله نمیکرد با دینار رومی، درهم رومی هم کسی معامله نمیکرد با درهم ایرانی.
پول ایرانی ارزشش پول
اسلامی
ارزشش کمتر از
اون بود. پول اسلامی نداشت. نه پول اسلامی که نبود. امیرالمومنین یه بار شروع میکنه، حالا نگاه کنی این سوال اصلیه. امیرالمومنین چرا زر به سکه؟ او کسی زر به سکه میکنه؟ چی؟ ببخشید، ریخت تو کشتشه. دنبال اینه که بازارو قبضه کنه، بازار عبدالملک ابن مروان هم که اولین کسی که ضرب سکه میکنه تو جامعه اسلام، او کسی که مرتب بیقه گوشش داره میخونه که امام باقر علیه السلام بهش میگه سکه رو ضرب کن. حالا همه میگن نه این ضرب سکه برای این بوده اشهد ان لا اله الا الله روش بخوره و نمیدونم بعد سوره قل هو الله زیرش بخوره، این بوده. بعد مثلا ملک روم گفته که اگه تو این کارو بکنی من فوش به پیغمبر شما رو میزنم رو سکه هامونو.
تو
قدرت این زر سکه تو زر سکه مفاید سکه تو روم هم داره میچرخه. آبی دعوی اعتقادی هم چرا تدید بیاره؟ ولی اصل قصه اینه بازار عزمش به طوله پول داره. حالا چرا جهان اسلام زر سکه مخشوش توش رواج بده کن؟ چون حاکمیت یک دستی تو کل عالم پدید آوردی، از شمال آفریقا تا دل بیزانس، از این ور دیگه تا چین و ماچین، همه مملکت روم و ایران و کل دو تا امپراتور قدرتمند بوده تو دنیا، هر دو رو تو گرفتی علاقه هم کردی شده یک امپراتور واحد. رقیب دیگه نداری. وقتی رقیب نداری کیه که قانونه؟ تو خودتی قانون. اصلا تو بگو پول این، تو بگو پول یه دیگه میتونی دیگه، چون میتونی میکنی. چون رقیب نداری. وقتی رقیب داشته باشی، رقیب داری، وقتی رقیب داری طرف مقابل تا ایرانی ها ناخالصی رو زیاد میکردن، رومی ها یک درهم خالص میزدن، خود ایرانی ها همون درهم رو میگرفتن. بجایی سر میگه یک درهم هم یک درهم، این یک درهمه خیلی یک درهمه، این یک درهمه تو اصلا خیلی یک درهم نیست، من همه تو بازار رو یک درهم خوبه رو میخوان، شما هم برید تو بازار رو یک درهم خوبه رو میریم مطالبه میکنیم.
نیاز پول
ناشاره
طرف
ناخالصی بعدش کنه. من توضیح میدم داستان از
شما. نیازواری هم
بوده، نیازواره هم ممکنه نتونه. الان حالا توضیح میدیم چه اتفاقی میفته. خب شما میری تو بازار. میری چی رو میگیری؟ به طور طبیعی خود شما. همین الان شما میری تو بازار، میگیم ما دو تا دینار داریم. من الان همین الان میرم میفروشم. میگه دینار از این نه من دینار رو از این دارم. همه میگن از دینار میخوام. بعد این به رفیقاش از اونا میده، به اونای دیگه از اونا میده، تو میری یواش یواش میری از این مغازه خرید میکنی که از اون دینار خوبا بهت بده. آرمان اصلا کلا میام میره با بانکی تعامل میکنه که دینار خوب بهش بده، اون بانک میره کلا دینار خوب از خارج میاره، از داخل اصلا دینار رو تعدیل نمیگیره. خیلی راحتی چرخه توی کشور ایران حاکم میشه. دینار خوبا یعنی دلارا میاد جایگزینه چی میشه؟ دینار بدا یعنی پول ایرانی، پولی که ارزشش بتونه خوب حفظ بکنه. این پول مقتدریه، همه پول مقتدر میخوان، پول بیاقتدار ارزش نداره، از قدیم همین بود. خب چه کار میشده بعدش؟
اقتدارش زیباییشه،
نه اقتدارش خالق خلوصشه. هر میگه درهم زدم خالق. حالا همه حکومت ها چه میگنن؟ هر کی میومده تو امرومش هم همین بود. امپراتور جدید میگه رفتم یک زراب خانه زدم که طلا رو همچین خالص کرد، همچین خالص کرد. چون روز اول این یونانیا یه منطقه که اصل سکه اصلا از اونجا میاد، پولایی داشتن که نقره و طلا با هم قاطی داشتن. ایرانی ها که میرن اونجا آتن رو فتح میکنن و یونان رو میگیرن، میان این ضرب سکه رو تو این منطقه برمیدازن و کلا میگن آقا فقط نقره بزن، نقره رو جدا میکنن طلا و اون سکه رو بعدی مدتی ماقا هم شده از دیسکو سته کنم اسمه اون سکه. بگذارید حاکمیت میاد میگه که خب من زور دارم بزن، یا کن کلا چند تا حب گندم بود؟ اصل قصه که اینه که بازار که اصلا کلا سنگ محک نداره، سنگ ترازو نداره، سنگ ترازوش همین درهم و دینارا بوده، یعنی وزن معیار وزن درهم و دیناره. ولی برای اینکه بتونه همین رو بررسی بکنی، شما حبه گندم اگه بندازی مقدارش معلوم میشه. دو حبه گندم کم میکرده اصلا کسی میفهم سبقه اون روایت که میگه دو یا سه تا حبه گندم کم داره، خوندیم روایتشو دیگه، دو تا سه تا حبه گندم کم کنی کی میفهمه؟ آقا ضرب سکه جدید کردی به نام خلیفه جدید یا به نام عید قربان، عید فطر، آقا سکه جدید ضرب شد، میدید دور توی کل شهر آقا سکه جدید ضرب شد، نمیدونم عید مسلمین است فلان، بیاید سیرت بنام سکه بهار آزادی به مناسبت پیروزی از خلیفه در فلان جنگ زرد شد. خب آقا این سکه همه ملت میان میخرن، صرافی ها میان میگیرن، مردم میان، بعد چجوری به مردم میدادن؟ میدادن به عمرای لشکر، میدادن به کارگراش، میدادن به طرف قرارداداش، به کل ملت اونها. این سکه سکه است، من اصلا این آقا قبول دارم. بعد یه مدت دیده چه کار قبلی که خیلی افتضاحه، اوایل این کار نمی کنه. نه با قبیار هم قبول میکنه، حالا فعلا من بخوام بگم میتونه یواش یواش این کارو بکنه. اگه نه اوایلش میاد میگه نه این سکه سکه خوبیه، حتی سعی میکنه یک درهم خودشو خیلی یک درهم تر کنه، ولی این کار اوایل انجام نمیشد تا اینکه میزان ناخالصی چی شد؟ میزان ناخالصی نفس کم شد. از یک حدی که نفس کم بشه چی میشه؟ ولی معلوم میشه چی کار باید بکنه که این نفس بکنه. آها
سیدو
فیلو توضیح دادید، یکی بگه که من نگم دیگه. شما بگه خودتون رو پاشید.
ابتدا نقصش رو زیاد میکنن، بعد که نقصش واضح شد میان بهش واردش میکنن، ناخالصی وارد میکنن. ناخالصی بعد از یک مدت
ناخالصی اول چیه؟
اول سر.
الان میخواستیم چون برای سر رسیدیم. ناخالصی سر
یه اطرست، یه زمین وزنش رو اندازه میکنه با...
اندازش که همون اندازه است. بله خب اگه اندازش، اگه خیلی ناخالصی زیاد، اگر حجم نقرش خیلی کم شده باشه، یه قطره سرب که اندازش نمیتونه درست کنه، اندازش چیکار می‌کنی؟
مثلا
از اینجایی که دیگه آلیاژ شکل میگیره، چقدر مس، چقدر اصلا برو بگه دنبال این چه چیزی میتونی تو اینو بکنی که ارزون باشه
ولی
شکلش رو حفظ بکنه. بعد یه مدتی هم ولی سنگ محک اینو چیکار میکرد؟
اینم رد میکنه، میرن سراغ
ستوق. ستوق میامد لایه بیرونی عشان نقره تمیز توش
سرمیزی.
چون شما لعنکاری یاد گرفتی دیگه، معلوم از نظر فنی توی سکه‌سازی حرفه‌ای شدی. خب این سه. حالا حاکمیت چه اتفاق روزش رقم میخوره؟ میان بگم آقا این یک درهم من اصلا کلن از درهمهای قبلی اعتبارش هم بیشتره، علاوه هم میگه ناخالص درها، ولی چون درهم جدید اومده، درهم جدید برقش بیشتره، بازار راحت گول میخوره، چون اون به فضای قبلی کثیف شده دیگه. نقره وقتی کثیف میشه چه رنگی میشه؟ سبز میشه، یه رنگ سبز رنگ متمایل به احسن. ولی این نقره سفید برق میزنه، پس این سکه بهتریه. آقا شما میخواین قبول کنی یا نه؟ میگه نه. شما حالا بیا این دوتا رو با هم دیگه مبادله کن، این برای چی بذار؟ نام به میزان ناخالصی بذار. ما تو روایاتمون اینو میخوام بگیم یا اون، اگه طرف بیاد ناخالصی بذاره یک طرف دیگه، یعنی عملا داره کل این اعتبار رو زیر شیشی خالی میکنه، یعنی میگه آهی سر رو ببینید تعیین در بیرون سر چقدر. اومد جلسه قبل مفصل توضیح دادم، از این هم که الان گفتم بیشتر دوستانی که نبودن میرن فایل رو گوش میدن. ادامه بدیم. آره دوست بعدی دو رو که خونیم سه
محمد و پرتسن به اسناد این ان پسن به محمد و سماعان قطفانه ان عده ان ابن بکر ان عمر ابن عزیز سماعان و عبارتی ولی سرس ابن بکر سرس رو ولی فتحیه
عمر ابن عزیز چی؟ عمر ابن یزید هم دوباره بیارستاغوریه. دنبال چه چیزایی میگردیم دیگه آقا؟ عبدالرحمن ابن عجاج چی بود؟ تاجر جنس شیک لاکشری بود، یعنی استاغوری. ایشون هم همینطور، عمر ابن یزید هم بیارستاغوریه. معمولا اونایی که توی کلن تجارت های لاکشری هم با بانکدارا و اینا رابطهشون خیلی خوبه و نزدیک هم از نوع کارشون. خب
اوتو رضی عبدالله علیه السلام از دراهم به دراهمه ما احده ما ارساسو وزن به وزن فقالت عید فقالت
عید یعنی چی؟
دوباره تکرار
کن بزنون ببینم چی بردی؟
عید فقالت قال لا عربی لعصن وزن به
وزن
اشکال نداره.
آقا الرساس و باطلون کجا؟ معهد ما رساس وزنم به وزن کجا؟ این دوتا جوری با هم جور در میان. یعنی یه طرف درهمه، یه طرف درهمه معهد ما رساس، یعنی یک سری
کم اضافه رو گذاشته.
آره دیگه، یعنی الرساس و باطلون یا قبلی رو عملا این رو باید میگه نه باطل نیست،
وزن به
وزن بشه اشکال نداره. آه این به اندازه ناخالصی رساسه، شما رساس میندازی.
میگه
نمو بگه
معامله
بازه رساس بازه
اونجا
رو رساس
بشه من اهد
من رساس نه من اهد من رساس واقعا دو بار دوباره بگو معهد من رساس، معهد من رساس
اما نشه
داشت
که
دو طرف
یکی از دو طرف دیگه دو طرف یک درهم 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 یک طرف درهم
یک طرف درهم و رساسه
درهم و رساس
نه
نه اصلا
اینجوری به کار نمیبره اون آدمی
معهد امام میگوتش که
یه چند آمی گه معهد امام چه یه سنده ترازو
بیگم
یه طرف درهم یه طرف درهم رساس
درهم ناخالص
هم گفت درهم و درهم مخشوشه این
که همراهش
ما درهم و درهم مخشوشه قبلا داشتیم معامله میکردم اگه واقعا راضیه خب راضیه بره بکنم ولی بخواد درهم و این بره شد رساس بذاره چی؟ او رو باید میگم باطل این رو باید دیگه میگم این کرد ولی درنگی کرد گفت من درهم کوفی رو با درهم دمشقی با تو معامله میکنم در صورتی که بیای درهم غله رو با درهم یوسفی برام معامله کنی بزنم به بز چرا چون میخواد دور بزنه حرف امام امام با آفر این اشکال نداره امام با درهم رو به درهم بزنم به بز گفت بابا اینا ناخالصی داره گفت اشکال نداره من در صورت این دوتا رو معامله میکنم که اون دوتا و اونجا گفتم شرط توی ربا شرطش هم ربوی میشن رضا اگه این هویت ربوی داشته باشه چه میشن ربویه سوال اصلی که من پرسیدم این بود اساسا ربای معاملی ریشش چیه گفتم ربای معاملی توی گندم و جو ریشش اینه که جلوی ربا قرض بگیره ولی تو درهم و دینار ربای معاملی جلوی خلق پول رو بخواد بگیره دوستان اصلا مسئلهش ربای قرض نیست اگر نه شما فی المجلس هم بگید مشکل قرض حل کردید دیگه درسته ما توی درهم و دینار یه قید نذاشیم فی المجلس چرا وزنم به وزن داریم میگیم آقا مقدار سلام و مقدار سلام و مساوی باشه انگیزه این قید شرعی چیست که اگر میخواهید درهم و دینار با هم معاوضه کنید اولا فی المجلس خب اولا فی المجلسش یعنی چی جلوی ربای ما قرض رو گرفتی با هم دیگه ثانیاً اگه درهم با درهم دینار با دیناره وزنم به وزن اندازه هم دیگه ما این حرف میخواد دومی رو برای چی داریم میگه قید دوم چه مشکل رو میخواد حل کنه ما الان دنبال این
سی
هم اومده
سی همین روایت رو سی عهد امامه یعنی که درهم ناخالص میگه درهم خالص و ناخالص رو در مقابل هم قرار
میگه
بعد از اون
اشکال نداره بله صدو اونجوری داره نقل میکنه داره فضیلش خب اما حالا ببین اقول رو بخونی
اقول رو وجه هازل وجود و زیاد کلتی تقابل رساسه
وجه هازل وجود
وجه هازل وجود و زیاد کلتی تقابل رساسه
وجه این وجه این وجه این اینه 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 وجه این
اینه
وجه این اینه وجه این اینه وجه این اینه وجه این اینه وجه این اینه وجه این اینه چه درهم هر دو خالص هم
درهم هر دو خالص باشن چون میخواد معامله ربوی بکنه این در اساس میذاره و
یا دیگه اگر نه شما بخوای اینو تعدیل کنی چه وقتی شهر داره چهار عاملی دومی رو اینجوری معنا میکنه اولی رو چرا پس ازت باهاش مقابله کرده؟
روایت
دوم منظورم اینه.
روایت
دوم اگه خالص
داره معنا میکنه
یعنی چجوری معنا کنه؟ سوال اصلی منده اینه. روایت دوم چجوری میخوای معنا کنه؟ چون روایت سوم و اول هم معنا واضح
معارضن با
دومی. دومی چی داره میگه؟
دومی
همه همین چیزی که اینجا گفتندم به دیده رو که وساسش کن نداریم اساس 2000 روز و از دومه هم آمده اونجا میگه وساس نداریم جمع
نکره
به امرم شیخ کنیم. شیخ خواهد دومی رو داره توضیح میده. خب وقتی که دومی رو داره توضیح سومی رو داره توضیح میده که انه دومی که مشکلی نداره دیگه، معلومه دیگه از درهم و به درهم رفتاست این وسط بیاد باطله. کنده تصورش اینه که درهم هر دو خالص بودن بدون غش بودن. نیا کنی یک ذهنیتی توی روایات تو ذهنیتی بین فضای فقهای شیعه بوده، وقتی میگی درهم نمیگی ناخالص، یعنی درهم خالص. ما الان اینقدر فضا رو برای شما پر تقریر کردیم که غش شد جزئی از وجود درهم. ببینید ذهنیت غالب فضای فقهای شیعه چیه؟ ذهنیت غالب این آقا درهم ها استاندارد بوده، همه 90% زد می شده، درهم هم خالص بوده، یه عده پدر سوخته اومدن غش زدن توش، باطله دیگه، درسته؟ یه عده اومدن ستوق زدن، باطله دیگه، یه عده ناخالصی زدن توش.
خودشون بالاخره توی ازمنه ایزنی میکردن که درهم دینار
خالص بوده. اینا میگن آقا این درهم و دیناری که الانه که هیچی ارزش نداره، اصلا خیلی چیزی بی خودیه، یعنی حکومت ما خیلی افتضاحه از این حرفا. این مثل حال ما دیگه، حال ما چی الان؟ الان که موضوع کامل عوض شده. بریم ببینیم اون موقع چه خبر بوده. اون موقع درهم درهم بوده، دینار هم دینار بوده، یه سری مخشوش و اینا بوده که حالا اونا در حاشیه. من دارم میگم درهم مخشوش متن اصلی معامله است.
بعد اون خب این تفاصیلی که توی چند جلسه فرمودیم اونا داره به سمت اما ارزش ذاتی پیش میره.
حالا من توضیح میدم، جلسه قبل شما نبودید دیگه. تأکید ما رفت روی یک مبارزه مدنی بر اساس ارزش ذاتی، اما اصل نگاه ما این هنوز نیست. من تای حرف رو نزدم، مبارزه مدنی داریم میکنیم میبریم سمت ارزش ذاتی. بخونیم بقیه رو باید تو چقدر دیگه وقت داریم؟ هنوز وقت داریم، بخونیم. نه 19 هم بخونیم.
تا
هاشو ها روایت اول به سوم روایتی که با مبنا سازگاره، خب مقابل قش میتونی یه چیز بذاری. روایت دوم نه سازگار نیست، جمع نمیشه با اون، مگر اینکه بگیم دوباره حضرت داره همراهی میکنه با فضای عمومی. یعنی روایت دوم موافق حکومت وقته، درسته؟ داره بگه همین درهم ها در مقابل درهم ها یعنی چه رساس داره میاری این مثلا؟ روایت دوم، روایت اول و سوم مقابل مدنی هست. یعنی اون کسی که میاد میگه آقا ببینی درهم ها ناخالصی چقدر موقعی داری وزن میکنی ناخالصی بذاریم بر، یعنی داره بیعتبار میکنه پولو، نمیکنه؟ بیعتبار میکنه این پول رو، میگه ببین تو چقدر درهم. لذا اون حرفی که تو باب اول داری میزنی اصلا باب اولت باب مقابله با حکومت هست با ابزار خالص سازی. یاد دیر اینا زدن رواخور کردن همه مردم، این حکومت همه مردم رواخور کردن، از فضلت و بلفضلت، از ذهب و بزهب، اگه میخواد باشه وزنم به من. میخواسته دقیق بگه یعنی چی شما دارین چی کار میکنیم که تصریح بکنه که آقا من دیگه دقیق فهمیدم شما چی داری میگه. نه من تلقی می نیست، تلقی من میگه که میخواد حضرت واضح کنه که داره جواب تو رو میده، هیچ ابهامی هم نداره. حضرت بخواد بگه صرف حرف من نمیده، یه دو بار سه بارم گفتی دیگه، همه فهمیدن، همه شیر فهم دادن سوال تو رو. عنوانشو نخونید، روایت رو بخونید.
محمد بن حسن به اسمان این حسن بن محمد بن سلامه از زکریا بن محمد این اسمان رو به اموان قال خودو در عبدالله علیه السلام یجیونی الرجلو یوریدو منی درانه فاوتیو ارخص من ما عبیو ارخص من ما عبیو قال اعته ارخص من ما تجبیده.
خب یعنی چی رو دارم من ارزونتر بهش درهم بدم؟
خب
من حدیثم زرد داریم اصلاح دمار صرافه زکری ابن آدم زکری ابن محمد ببخشیم مختلطه فی الحدیثه حسن ابن محمد ابن سامان هم که جز آدم های سفت واقفیه ولی خب بالاخره جز فقهای جلیل بوده. این ارخص مثلا این باب چی میخواد بگه؟ سوال نگاه کنه باید بعدش هم مهمه ادخل المال بیت المال الان آخذ من کل الفن سفت عدر هزار تا شیش تا حساب العجر للأهلی هم چی؟ خب این یعنی چی رو گفتم که شما این دوتا روایت رو بعدا ببینید معناش خیلی واضح نیست. اینم هارون ابن خارجم صرافه دوباره با ویست رو بخونیم
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس قال كتب رو الى رضا علیه السلام
خیلی روایت ویژه یا
عن علی علی رضا بن یونس ثلاثت آلاف درهم و کانت تلت دراهم تنفق بین الناس
تلت الایام. آقا الان دقیقا سوال ما در موردی که پول اون موقع یه چیزی بوده پول الان یه چیز دیگه است. این باب مهمی از اینجا
ولی تون فقل یومن ولی تون فقل یومن ولی علیه تلکت دراهمو به اعیان ها او ما یون فقل یومن بین الناس
توبی هم نداده که اون درهمایی که الان بین الناسه ارزشش بالاتره یا پایین‌تر. البته یه تأکید داره ولیست تنفق الیوم یعنی این که عملا اینا دیگه آره بی اعتبار طرف حاکمیت جدید اومده اون درهم از اعتبار انداخته. چه جوری میتونسته از اعتبار بندازه دوستان؟
جمع
خب نه وقتی که یه درهمی خالص توش واقعا همه چی باشه درهمی جدیدی که دادن درهمی بی خودی باشه
معامله وقتی
شما صرافات و عمرات و همه این مطاملات رو که میتونی نه به شکل موازی اصلا بازار اینطوریه. شما با من رفتم توافق کردم با خارجی از فردا دلار میزن که به خیابون قیمت دلار پایین نمیاد.
تعبیر میکردین گفتم قرضه دارون
هر چقدر آها نکته اصلی باید این دیگه باشه. باید باور کنه بازار حرفی که این داره میزنه. یعنی حاکم جدید بیاد بگه ای خدا لعنت کنه. یعنی بعد یه حاکم قبلی بوده با شورش حاکم بعدی چی اومده یا این نارضایتی سنگین از حکومت قبلی که این نارضایتی زیر ساخت اقتصادی هم داشته. ای خدا لعنت کنه اون حکومت قبلی رو با این درهمایی که ضرب کرد با این ناخالصی که وارد درهم کرد. آقا من از همین امروز درهم خالص وارد بازار میکنم هر کی این درهمای ناخالص رو بشکن این درهم. عجب این میبینی چقدر ناخالصی توی درهما کرده.
باید درهم خالصن این حرف داره روز اول نیست که هر حاکی اومده مثلا فرصه این حرف بزنه که برای آقا اگه باقا دیگه باشه
آدمیزاد اینطوریه روز اول طرف میره شما میگی که اگه این بره اینجور اصلا تصورت رو نمیتونی بکنی. اتفاقات خیلی راحت میچوپونی میشه واقعا تو سیاست همینه. همه پدیده هایی که شما همین الان استیحاش دارید ازش، یا همچین اتفاق محال، خب همین الان میگه اصلا محال این اتفاق بیفته، آقا میکنن میشه و بعد میبینی چقدر راحت شما باش کنار اومدی، آدمیزاد و جامعه و راحت باش کنار میایی.
اگه همون صحبت شما دوست که دولت تعاملات که با مردم خدا چه با
بازار و موازی اصلا کلا یه کار دیگه میکنه. اگه تو مسئله اصلی اینه آیا یک فضای اقتصادی فعال مخالف حاکمیت داری یا نداری؟ سوال اول. اگه فضای اقتصادی فعال مخالف حاکمیت داشته باشی میتونه مبارزه منفی بکنه. مبارزه منفی نه از باب اینا، اصلا کلا مردم هم اینو قبولن. فرض کنم صرافا علی سیگفی این بحث صرافا خونه داره، صرافای مقابل طرفدار حاکمیت هم اون وقت صرافای طرفدار حاکمیت دنبال اینه که سکه های حاکمیت رو بریزن تو مردم. یه آقا میگه نور پدر یه حاکمیت با این سکه های ناجوری که ضرب کرده حرف. بعد این آدم میگه اصلا کلا من اون سکه ها قبول ندارم، محک میزنه نشون میده به همه، همه مردم میرن سراغ چی؟ میرن سراغ علی سیرفی. فردا کل صرافای کوفه بچه های علی سیرفی هم نه
یه یه سری کاربریات داره به اضافه یه سری کاربری دیگه که دولت رو قبول میکنه داره کمان مورفی یه سکی هم داری که نه از این محدودیته داره
از آلیه میشه خب همین میگه اعتبار کردن نمیتونه. آقا نگاه کنین حاکمیت جدید در صورتی میتونه سکه خودش رو جا بندازه که بدنی اجتماعی معمولا البته اینطوریه ها، حاکمیت جدید معمولا میاد بر فرض مثلا یه حاکمی توی منطقه میذاشه خلیفه، بعد شورش میذاره به این حاکم بعدی که میومده در لباس کی میومده؟ در لباس مدافعین شورش و اعتراضی که وجود داشته و میام جمع کنه دیگه. عبیدالله چجوری میاد تو کوفه؟ لعنت الله علیه. این که اولش میاد نشون میده که همراه دیگه، بعدش میاد قلق هم میکنه، قبلش هم همینطور بوده. شما باید خودتو همراه با معترضین نشون بدی. اگر همراه با معترضین نشون دادی و جمع پدیده اجتماعی رو تونستی جمع بکنی و همه رو موافق خودت بکنی، حرفتو میزنی کامل حاکم میشه حرفتو و پذیرش عمومی هم پدید میان، لذا اون درهم ها از اعتبار میفته. کسی هم دیگه مثلا گوش نمیده، بابا اینا دو تا درهم آلیاژش یکی اصلا کی گوش کی میفهمه؟ شما یک مرکز معتبر، تو خودت معتبری و حاکمیت اعتبار تو رو معلوم میکنه، درسته؟ اما اگه یک جمعیتی داشته باشی که میگم گور پدر اون گور پدر این یکی هم هم، بعد یه مدتی هر تو رو قبول میکنن دیگه، بعد یه مدتی صرافای تو هم که دارن بی اعتبار میکنن میکنن. مبارزه مدنی اقتصادی رو متوجه اول بشین تا هم بتونم این رو باز معنا کنم. این که این همه صراف به نفعش چیه؟ بابا این درهم و این درهم و یکیه بزن بره، ولی وقتی این کار رو نمیکنه یعنی میخواد یک سیستم صرافی پدید بیاره مقابل سیستم حاکمیه. با مفضل ابن عمر به چرخ صراف. مفضل چه تیپ آدمیه؟ چه انقلابی های بیچله با لاتا و با الواتا و با همه اینا میچرخن. البته الان معلوم شد با صراف هم میچرخن، حواسه چی هم انقلابی تیزیه. صراف ها رو بتونی سرخط بکنی حاکمیت رو زدی زمین، و اون حاکمیت هم اهل بیت هم بگن آقا ما اصلا این حرفا نمیفهمی، ناخالصه، انداز دور، الغیف البالوه. الغیف البالوه کسی که بگه پولی که حکومت داره ضرب میکنه الغیف البالوه یعنی چی؟ این مبارزه نیست؟ خیلی خطرناکه. این آتیش بزن پول جمهوری اسلامی رو فردا میدونی آدم یعنی چی؟ پول عکس ما خواهینی آتیش زدن به جهنم، الان پول جمهوری اسلامی داره آتیش میزنه. آقا از فردا من اصلا کلا ریال قبول نم، فقط دلار قبول میکنم، یه سری فروشگاه بزنم فقط این کارو بکنم، بعد یه مدت مطمئن بشه اتفاق میفته کل بازار دلار فقط قبول میکنم.
بهتره
که شما خودت یه جایزه زرد سکه
داشته
باشه. آره وقتی همینه،
یعنی
از سکه که
خب تموم میشه دیگه،
شام میذاره تو سکه میذاره، شامی در تو همین، تموم شامی در تو همین، شام و عراق و اینا همه دست سیستم خلافته. شما از سکه هایی قبلا بوده، سکه ها که از بین که نمیره، در آن واحد 3-4 جور سکه بود در جمعه، من پای تختن همه اینا رو نوشتم، در هم با خالص خلوص بالا، در هم با وزن بالا با خلوص بالا، در هم با وزن کم در با خلوص بالا، در هم با ناخالصی کم در خالصی، همه در هم یوسفی بوده، غله بوده، کوفی بوده، دمشقی بوده، ستوق بوده، تازش بوده.
روایت هم داشتن که خودشون سکه میزدن.
حالا بعد اینجا شما با یه عده همراه میشی، اون دو دوره یکی دیگه حاکمیت خیلی ضعیف شده، میبینی یه عده آدم ننه قمری هم برای صراف یه فلانی صراف یا باید هم جمع شدن با هم دیگه دارن ضرب سکه هم میکنن، حکومت هم که به هم بره سکه ها اینا هم جا افتاده تو بازار. خب روز اول سکه جا میفته، روز دوم سوم حالا دو قطره سه قطره، حالا بین همه 20 تو هر 20 تایی دو تاشو چیکار کنن؟ توش ستوق نزنه، فساس بندازه، کی میتونه بفهمه؟ اصلا اون دنبال اینه. شما فرض کن شما خدای نگهده فردا میخواستی زرام خبیثی بشی، چیکار میکنی؟ روز اول پول درجه یک وارد بازار میکنه، از فردا هر چند تاشو یه دونه زور میندازی از وزنش کم میکنه. اصلا برای حاکمیت هم بخوای بزنی همین کارو میکنی. من اینکه حاکمیت ناظری داشته باشه قشنگ مو رو از ماس بکشه بیرون، اصلا با اون ناظر هم میبنم میبستنم او اینقدر گزارش شما داری از این کتابت کاری ها صلی الله علی محمد و آل محمد. تا جلسه بعد، بله جلسه بعد دیگه انشاءالله روایت تموم میکنیم، جنبندی اولیه تموم میشه، جنبندی نهایی هم باشه برای جلسه بعد از اون بعد، یعنی دو جلسه دیگه بیشتر نداریم. همون جلسه آخر، من جلسه بعد جنبندی کل قصه ربا و قصه بخشیم کل قصه پولو میکنم، جلسه بعد جنبندی انفال ربا پول زکاتو میکنم که کلن اسلام چه مدلی میخواد اقتصاد جمع کنه.
اسلام کدر معلوم هم بود سمان
سمت از جمعنی تو دکار کرده، اومدیم که بحث زمین یه مقداری اونجا معلوم بود که بعد اومدیم که بحث کردیم تعمیر جمعنی که تو بحث انفال کردیم، تو بحث پول ربا اومدیم معلوم بود انگار بعد دستایی ارتقایی بود. ما دوباره احتمالا بحثمون وقتی تموم شد تازه شما میفهمید عجب انفال چه بحث ویژه‌ای بود، شبیه اون کاری که ما کردیم الان، بعد میفهمید تازه زکات چقدر بحث متفاوتیه. البته تو این بحثا داشتیم، یعنی ما بحث رکیزه و مرکوز شدن و دونی درصد و این که شما اینو داری قرار میدی برای اینکه پول به حرکت در بیاد، به حرکت در اومدن پول چقدر مهمه.
مثلا
چی
داشتیم جواب
یعنی الان
بحث
سماره فقط اینجا بله. حالا ما اگه توی جلسه تموم نشه جلسه بعد پرسش پاسخ می‌ذاریم می‌بینیم با هم دیگه. من واقعا همین یه جلسه آخر گذاشته بودم چهارشنبه رو، گذاشتم برای همین که اگه دیدیم جلسه بعد سوال پدید اومد و دوستان ما واقعا فعالانه وارد شدن و ما هم سر ذوق اومدیم، یه جلسه دیگه می‌شینیم در مورد کل سیستم اقتصادی اسلامی حرف بزنیم.